ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سوریه اعلام کرد آتش بس سراسری در این کشور از روز جمعه آغاز می شود. مرحله جدیدی از عملیات ارتش عراق در موصل آغاز شد. توران فرخزاد نویسنده و شاعر ایرانی در 83 سالگی درگذشت. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از ارتش این کشور اعلام کرد از آغاز روز جمعه 10 دی ماه آتش‌بس سراسری در سوریه برقرار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اعلام خبر دستیابی دولت سوریه و مخالفانش به توافق آتش‌بس گفت دو طرف چندین سند در این زمینه امضا کردند. آقای پوتین در جلسه با وزیران دفاع و امور خارجه روسیه گفت این توافقات بسیار شکننده است و احتیاج به مراقبت و صبر دارد. ولادیمیر پوتین همچنین از کاهش تعداد افراد نظامی روسیه در سوریه خبر داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته است سند توافق‌های به دست آمده به شورای امنیت سازمان ملل متحد داده خواهد شد. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفت این آتش‌بس شامل گروه‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد تروریستی خوانده می‌شوند نخواهد شد. بنابر اعلام مقام‌های آنکارا و مسکو، دو کشور روسیه و ترکیه قرار است ضامن ادامه آتش‌بس باشند. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی را از شرق این شهر آغاز کرده است. پیشروی ارتش عراق در مناطق شرقی موصل بیشتر از یک ماه است با مشکل روبرو شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز عملیات بازپسگیری موصل در حدود 9 هفته پیش تا به حال نیروهای ضد تروریست موفق به پیشروی در 1/4 مناطق تحت تصرف داعش شدند. موصل آخرین مقر اصلی داعش در عراق است. 2 روز پیش حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته بود بیرون راندن حکومت اسلامی از این کشور در طول 3 ماه امکان پذیر است. افراد داعش حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موصل، دومین شهر بزرگ عراق، حکمرانی خود را بر بخشی از عراق آغاز کردند. گزارش ها از ایران حاکی است که پوران فرخزاد نویسنده و شاعر ایرانی بامداد پنجشنبه در اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. خانم فرخزاد از چند روز پیش در بخش مراقبت های ویژه بستری بود و در کما به سر می برد. پوران فرخزاد خواهر فروغ و فریدون فرخزاد متولد بهمن ماه سال 1312 بود. از خانم فرخزاد آثاری پژوهشی در دنیای شعر و همچنین چند مجموعه داستان و 1 مجموعه رباعی به جا مانده است. جمعی از هنرمندان و فعالان هنرهای تجسمی و همچنین مدیران گالری ها در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت 2 مدیر بازداشت شده گالری آن شدند. امضا کنندگان این بیانیه میگویند با گذشت 5 ماه از بازداشت آفرین نیساری و همسرش کارن وفاداری، مدیران و مؤسسان گالری آن در تهران هنوز وضعیت آنها روشن نیست. در روز 12 آذر ماه برادر کارن وفاداری در نامه به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بود برادرش و همسر او از مرداد ماه تا کنون در بازداشت هستند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. آقای وفاداری که زرتشتی است و همسرش آفرین نیساری تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارند. و اما ولادیمیر پوتین همطور که در خبرها شنیدید روز پنجشنبه اعلام کرد که حکومت بشار اسد و گروه‌های اصلی معارض توافق آتش‌بس فراگیر را امضا کردند و گفتند که آماده آغاز مذاکرات صلح هستند. پیشتر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود در صورت اجرایی شدن آتش‌بس مذاکرات میان حکومت بشار اسد و معارضان سوری زیر نظر ترکیه و روسیه در پایتخت قزاقستان شروع خواهد شد. در گفتگویی که با کامران متین استاد دانشگاه ساسکس در بریتانیا و کارشناس روابط بین المللی داشتم، ابتدا پرسیدم تحقق عملی و اجرای واقعی آتش‌بس فراگیر در سوریه تا چه حد محتمل است؟ کامران متین:
بعد از تسخیر مجدد شرق حلب توسط نیروهای سوریه و همپیمانانشون و شکست سمبولیکی که این برای اپوزیسیون سوری داشت، به نظر میرسه این واقع همه نیروهای درگیر در سوریه رو به موقعیتی رسونده که در کوتاه مدت حداقل ترجیح میدن که به نوعی به در واقع گزینه‌هاشون بیاندیشن و خودشون رو سازماندهی مجدد بکنن اگر قرار باشه همچین کار رخ بده. ضمن اینکه روسیه از آغاز هم به یک استراتژی خروج از سوریه رو بعد از تحکیم جاپای ژئوپلیتیکش در سوریه در واقع همیشه مد نظر قرار داده. توازن قوای فعلی به نظر میرسه طوری هست که مخالفین دولت اسد، حداقل اونهایی که به ترکیه نزدیک هستن، از سقوط دولت اسد صرف نظر کردن، حداقل در این مرحله، یا حداقل از پیش شرط خروج آقای اسد از قدرت صرف نظر کردن فعلا. و دولت روسیه و ایران و سوریه هم فعلا اینکه تمام سوریه رو دوباره تحت کنترل بگیرن براشون منتفی است، چون عملا امکانات واقعا نظامی و انسانی برای این کار رو ندارن. و اصلا مهمتر، ترکیه هم تلاشاش برای تسخیر شهر کوچک الباب در چند هفته اخیر نشون داده که حتی به لحاظ نظامی صرف هم امکان این که مستقلن بتونه اون پروژه رو در سوریه پیش ببره نداره و نهایتا مجبور هست که به نوعی توافق دولت روسیه و سوریه رو برای مهار کردها کسب کنه. و این مهار ظاهراً حول یک منطقه امن بین سواحل غربی رود فرات و شهر حلب، یعنی همون منطقه که دولت ترکیه با حمایت نیروهای ارتش آزاد سوریه در چند ماه اخیر اشغال کرده، فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. این معنا که به نظر میرسه دولت ترکیه به طور غیر رسمی البته به ادامه وجود یک واحد اداری کردی در شرق فرات، یعنی در کانتون‌های کوبانی و جزیره، با اکراه رضایت داده، ولی به امید اینکه در آینده بتونه این رو هم با فشار اقتصادی و معاصره سیاسی دیپلماتیک در واقع تضعیف بکنه.
در مورد این طرح آتش‌بس، مقامات ترک از توافق بین آنکارا و مسکو خبر داده بودند و از طرف دیگه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است که مصر و عربستان سعودی و قطر و اردن و عراق هم به مذاکرات آستانه در پایتخت قزاقستان بپیوندند و سخنی از نقش ایران در میان نیست. آقای متین، این به چه معنی میتونه باشه؟ آیا روسیه و ترکیه ایران رو دور زدند با وجود همه سرمایه‌گذاری‌های که جمهوری اسلامی در سوریه کرده است، یا چه دلیل دیگری است که از ایران نامی برده نمیشه اصلا؟
به نظر من خیلی بعیده که ایران دور زده بشه. بیشتر البته در فقدان اطلاعات دقیق فقط میشه حد زد که اسم نبردن از ایران در این مکاتبات رسمی چند ساعت اخیر و چند روز اخیر بیشتر به این دلیل میتونه باشه که اونها میخوان، یعنی روسیه و ترکیه میخوان که حساسیت دولت‌های حاشیه خلیج فارس، به طور مشخص عربستان سعودی، رو برنانگیزانند و اونها را هم به نوعی شرکت بدن در این آتش بس. هرچند به طور در واقع محتوایی ایران از طریق روسیه کماکان نظراتش رو میتونه اعمال بکنه و حتی هیچ بعید نیست که در وقتی که این مذاکرات آستانه رسما شروع شد در واقع ایران هم نمایندهی داشته باشه.
آقای متین، بنابراین با این وضعیت جدید و اعلام آتش بسی که شده، چیدمان نیروهای درگیر در سوریه به چه صورت در خواهد آمد و وضعیت کردها در این میان چگونه خواهد شد؟
به نظر من وضعیت ترکیه طوری هست که چه ترکیه به این نزدیکی ژئوپلیتیک و استراتژیکش به سوی روسیه ادامه بده به نفع روسیه هست، چه اینکه ترکیه در پیگیری در واقع مهار کردها با ایالات متحده استکاک پیدا بکنه باز هم به نفع روسیه هست، چرا که خب به طور طبیعی ترکیه رو باز به سوی روسیه سوق خواهد داد. و در این حال ترکیه هم در موقعیتی نیست که بتونه شرایطش رو در داخل سوریه دیکته بکنه به روسیه. در نتیجه کل چیدمان ژئوپلیتیک طوری هست که روسیه رو در موقعیت خیلی ممتازی قرار میده، تا اونجایی که به شکاف کشورهای ناتو، یعنی ترکیه و ناتو و ترکیه و ایالات متحده برمیگرده. از اون طرف یک جنبه مهم دیگر هم این هست که اینکه روسیه و ترکیه و ایران ایالات متحده رو عملاً دور زدن در این مذاکرات صلح که قرار شروع بشه، ایالات متحده رو بیشتر و بیشتر به سوی حمایت از کردها سوق خواهد داد، چرا که نیروهای کرد تنها نیروی باقی مانده‌ای در عرصه سیاسی سوریه هستند که ایالات متحده در حمایت از اونها میتونه خودش رو دوباره موضوعیت بده در مسئله سوریه و به طریق اولا در خاورمیانه. و این مثلا به نوبه خود دوباره اون وابستگی ترکیه به روسیه رو دوباره افزایش میده. یعنی دو مسئله اینجا خیلی به نظر من مهم است، اینکه بازسازی سوریه به مثابه سوریه قبل از بهار عربی، یعنی یک دولت مرکزی مقتدر بر تمام سوریه کنترل داشته باشه تقریبا غیر ممکن است و همه طرفین به نظر میرسه به طور غیر رسمی اینو پذیرفتن. و اگر این سیستم اداری سر بگیره، در اون حالت کردهای سوریه تحت هر نامی که باشه بالاخره به نوعی به درجه ای از خودمختاری اداری خواهند رسید، ضمن اینکه در چند روز گذشته شاید خبردار باشن شنوندگانتون که یک کنفرانسی در کردستان سوریه در حال اجرا هست که در این کنفرانس نوع و ساختار این نظم اداری کردستان سوریه و این مناطقی که کردها در کنترل دارن بحث میشه و در این کنگره اسم روژاوا، اسم کردی برای مناطق کردستان سوریه رو از عنوان رسمی این واحد سیاسی حذف کردن و این به نظر میرسه بخشن به این دلیل هست که بتونن حساسیت های گروه های اپوزیسیون و دولت سوریه رو بهش جواب بدن و اون تمرکز زدایی از دولت مرکزی سوریه عملاً الان روی میز مذاکره در واقع به نوعی داره بحث میشه سرش.
نظرات کامران متین استاد دانشگاه ساسکس بریتانیا را میشنیدید. و اما کشور لبنان طی چند سال اخیر با بحران‌های سیاسی دست و پنجه نرم کرده که مهمترین اونها سقوط دولت به دلیل خروج وزیران متمایل به حزب الله و دیگری عدم اشتراک نظر برای انتخاب رئیس جمهور بوده. اکنون به نظر میرسه مجلس لبنان توانسته با رأی اعتماد به کابینه جدید نقطه پایانی بر بخشی از این بحران‌ها بگذاره. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
پس از گذشت 2.5 سال بحران سیاسی در لبنان، سرانجام در پی انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهوری این کشور، دولت سعد حریری که در مقام نخست وزیری اقدام به معرفی کابینه کرده بود، موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مجلس لبنان پس از چندین ساعت شنیدن برنامه‌ها و بررسی اولویت‌های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی با 87 رأی موافق در برابر 4 رأی منفی و 1 رأی ممتنع به کابینه جدید رأی اعتماد داد. مجلس لبنان 128 عضو دارد که در جلسه رأی اعتماد فقط 92 نماینده حضور داشتند. سعد حریری از نظر مواضع سیاسی مخالف سوریه و مورد حمایت عربستان است. وی طی سالهای 2009 تا 2011 نیز نخست وزیر لبنان بود، ولی کابینه اش به دلیل مواضع ضد سوری و ضد حزب الله که در اقدامات او دیده میشد، پس از افت و خیزهای بسیار با خروج اعتراض‌آمیز وزرای وابسته به حزب الله سقوط کرد. به این ترتیب باید دید حریری با تجربه‌ای که از شکست دور پیشین نخست وزیریش دارد چگونه خواهد توانست با کابینه جدید که طبعاً باز تعدادی وزیر متمایل به حزب الله در آن راه یافته بر سر قدرت باقی بماند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند تا یک گفتگو با رادیو فردا به تشریح وقایعی می‌پردازد که در چند سال اخیر در عرصه سیاست لبنان رخ داده است.
تحولات لبنان به سوی بنبستی منتهی شد که دولت آقای سعد حریری حدود 5 سال پیش در اثر کارشکنی های اعضای حزب الله در کابینه او سقوط کرد و بعد از اون هم وضعیت به گونه ای پیچیده شده بود که تقریبا برای حدود 2 سال اصلا کشور نمی توانست رئیس جمهور انتخاب بکنه. اعضای پارلمان اونقدر با هم تنش داشتن که رئیس جمهور انتخاب نمی شد. در یک اقدام بسیار غیر مترقبه چند ماه پیش از این آقای سعد حریری با نامزدی آقای میشل اون موافقت کرد. آقای میشل اون نامزد مورد تأیید حزب الله لبنان بود. پس از اون تنها نتیجه گیری که میشد گرفت این هستش که جناح‌های متعدد و گوناگون درون لبنان ناظر به وضعیت وخیمی که در سوریه به وجود آمده و داره تأثیرات خودش رو بر کشورهای همسایه از جمله لبنان می‌گذارد، به این نتیجه رسیده بودند که اگر بخواهیم کشور رو از هر گونه آسیب پذیری بیشتر جلوگیری بکنیم، بایستی گرد همدیگه بیایم و از همدیگه دلجویی بکنیم، امتیازاتی را بدهیم و امتیازاتی را بگیریم. بر این اساس آقای سعد حریری با ریاست جمهوری آقای میشل اون موافقت کرد، یعنی امتیازی رو به حزب الله داد. در مقابل این امتیاز رو گرفت که او نخست وزیر منصوب آقای میشل اون باشد برای تعیین کابینه و ترکیب کابینه ایشون ترکیبی ائتلافی است، اعضای حزب الله هم در او حضور دارند.
سعد حریری پیش از این گفته بود:
ما میکوشیم با وجود تمام وقایعی که در منطقه رخ میدهد آرامش لبنان را حفظ کنیم. نمیخواهیم لبنان تبدیل به یک سوریه دیگر شود، هرچند ترس من این است که این اتفاق رخ دهد.
سعد حریری به تازگی و بر اساس یک توافق سیاسی به مقام نخست وزیری لبنان برگزیده شده است.
گزارشی بود از شاهین بشیری. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم و حالا به ایستگاه پنجشنبه برمیگردیم همراه با فرشید منافی.